مفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية في شفاء أهل بيت وهدية بأستان حضرة زينب كبرى سلام الله عليها. صلوات هدية بفعل. ما از بیان این موضوع چند تا غرض داشتیم، دوتاش رو حاصل کردیم. این که چرا از بحث مرجعیت در عقیده شروع کردیم، بعد جلسه پیش اواخرش به اون بخش از موضوع مهدویت پرداختیم، اغراضی داشته که فرصتی برای تبیینش نیست. یه غرض دیگری هم هست که انشاءالله بتونم امشب آخر جلسه بهش برسم و اونم یه جنبه دیگه ای از این مسئله. منتها یه عزیزی که من نمیشناسمش یه نوشته ای برای من فرستاد، با توجه به اینکه این بحث رو میشد خیلی مبسوطتر و دقیقتر گفت و ما تو دو جلسه میخواستیم بیان کنیم، سوالاتی مطرح کردن یا نقدی نوشتن. بعضیاش به نظرم برای جلسه مناسبه که عرض کنم و مختصری توضیح بدم، به آنچ جلسه پیش و پیشتر پرداختیم تکمیل بشه. سعی میکنم کمتر از نیمه جلسه اینطور باشه که بحثی که داشتیم جا بیفته، سوالات خوبی مطرح، یا بعضی وقتا عرض حقیر اونجوری که خودم میخواستم، حالا فارغ از اینکه درسته یا درست نیست، تبیین بشه. حالا هر عزیزی به هر نتیجه‌ای که رسید میرسه. و بعدم یه نکته‌ای با توجه به یه فرمایش ایشون، این رو ورودیه به اون بحثی میکنم که غرض سوم از این بحث هست و انشالله اون موضوع رو برسیم و به یه سعی میکنم خیلی بیش از 70 دقیقه مزاحمتون نشم. این برادر نادیده ما یه بحثی اول کار دارن که من اینو میذارم آخر سر، همونیست که میخوام برم جای دیگه. یه اشکالاتی به فرمایش ایشون هست که طبیعتاً اینجا بخوام مطرح کنم، ولی خودشون صدای منو شنیدن حضوری میتونم بهشون بگم، منتها اونایش که به فهم بحث کمک میکنه رو عرض خواهم کرد. ایشون فرموده یه جایی که چرا شما میخواید جلوی اندیشه رو بگیرید که میگید برن مردم عقایدشون از دیگران بگیرن؟ خب ما نگفتیم که کسی که اهل پژوهشه پژوهش نکنه. یه وقتی ما داریم برای جامعه نظر میدیم، یه وقت برای فرد خاص. آنچه بایده برای عمومه. چرا میگیم مردم باید مرجع تقلید داشته باشن؟ خب برن همه مرجع بشن. چرا مردم همه طبیب نشن؟ چرا مردم همه مهندس نشن؟ خب نمیتونن همه. اولا نباید بشن. جامعه مختل میشه. جامعه که یه چیز نمیخواد. ثانیا همه نمیتونن. همه که میگیم همه یعنی همه جامعه، همه افرااحاد جامعه اسلامی. اونی که عملا داره اتفاق میفته الان اینه که معلوم نیست این باورها، وقتی اما میگیم عقیده، این عقیده معنای فقط اصول دین نیست، حالا به اواسط جلسه برسیم اینو توضیح میدم، یعنی مجموعه باورهای ما. ما یه عالمه باور داریم. اون کسانی که برجامو درست کردن باور داشتن به یه چیزایی، فارغ از مسائل سیاسی بین دلواپسان و دلشادان، باورهای اونها به مبانی دینی هم متفاوته. صرفاً بازی سیاسی نیست. ممکنه دو طرف بازیگران سیاسی هم داشته باشند. اما همه اینو باور ندارن که انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این یه باوره. این چیزایی باعث میشه من اینو باور کنم یا اینو باور نکنم. باور ما اثر داره. وقتی ما میگیم جامعه عقیدش رو از کسی بگیره که توان استادی و مرجعیت داره، نه اینکه فکر نکنید، شما اگه توان دارید بسم الله شما بشید مرجع مردم. و اصلا اینی که ما اسم از مرجع خاصی نمیبریم دلیلش همینه. مثلا گفته بود که شما میخواید مردم به سمت آخوندا بکشید، گفتیم که از آخوندا اسم بردیم. ولی شاید شما خودت هرچی فکر کردید مرجع عقیده که حرف حساب بزنه شاید تو جامعه کسی دیگری نباشه، اما اگه هست خب برو، ما که اسم نبردیم. شما هر کسی رو تحقیق کردی استاد عقیده یافتی برو سراغ او، ما که اسم نگفتیم. کی گفتیم که شما فکر رو تعطیل کنید؟ مگه شما وقتی میرید روانشناسی میخونید اینطور نیستش که راجع به انسان یه باورایی پیدا میکنید؟ تو جامعه شناسی شما یه باورایی راجع به انسان پیدا نمیکنید. کیا دارن میگن؟ عملا تقلید داره صورت میگیره. ما یه سوال فقط کردیم، گفتیم شب خواستیم بخوابیم فکر کنیم ببینیم داریم از کی میگیریم، درسته یا نه؟ اگه درسته خوش به حاله. یا گفته چیه شما نگران اعتقادات مردم شدید؟ نه آقا ما نگران نشدیم، اگر همه چی خوبه خوبه. نه، اونی که بنده میفهمم اینه که هرکی هرکیه، وگرنه یه نفر بگه آقا من حجت دارم همه عقایدم از کانت بگیرم، بارک الله فیک و حشرک الله معه، ما مشکلی نداریم. و بنده معتقدم اگر کسی واقعا بررسی کنه و به یه فکری برسه تحقیق کنه قطعا در قیامت مورد عقوبت نخواهد بود، خدا میدونه که من این اعتقاد دارم. مطمئن ما در مورد یه بزرگواری دیدیم از یه بزرگوار دیگه ای خیلی ده تعریف کرده، گفتیم حشرک الله معه، هی به ما گفتن چرا فحش میدی؟ خودت شما داری میگی، میگه فلانی صاحب خلق عظیمه، میگم خب خدا شما رو با ایشون محشور کن دیگه، بد اومدن نداره که، مگر اینکه راست نگی. اگر راست میگی باید خوشحال بشی، اگر نه معنی نداره که بدش بیا. لذا ما اصلا نمیخوایم بگیم شما برید عقایدتون از آخونده بگیرید، از هر کسی که حجت داری. حجت داری یعنی چه؟ اینو من جلسه پیشم عرض کردم ولی در سوال این برادرمون دوباره تکرار شد. ما نمیگیم در عالم واقع یه عالم حق کنار هم هست، حرف ایشون حقه، حرف ایشون حقه، حرف ایشون. نمیخوایم اینو بگیم. همونطور که تو قضیه هندسی یا این قضیه درسته صادقه یا نیست، چه من نظر بدم چه ندم، منتها اگه قرار باشه همه به اون حق واقع برسن قیامت یکی یکی عقاید منو بسنجن با واقع با حق، میان نرسیدی میخوان مجازات هم کنن، قطعا این کار رو نمی کنن. هیچ کدوم علمای شیعه، اگر شیعه حق باشه، هیچ کدوم علمای شیعه هم اینجوری 100% نیست، همه نقص کردن حرفای هم دیگر. ما نمیگیم حق چند تاست، میگیم حق یکیه، ولی من یه فهمی دارم، ممکنه به حق رسیده باشم ممکنه نرسیده باشم، من باید نحوه رسیدنم به اون مطلب به گونه ای باشه که بتونم ازش دفاع کنم. مسئله ما اینجا فقط معرفت شناختی نیست که این صادق است یا نه، من یه سری باور دارم، کدوم این باورها رو خدا از من خواسته باور داشته باشم، کدوم رو نخواسته، کدوم رو فرموده باور نداشته باش، کدوم فرموده باور داشته باش. اگه بهش رسیدم میرسم، من سعی میکنم این مسیر رو حرکت کنم، کدومش رو خدا ازم خواسته، کدومش من درآوردیه. بعد از بررسی آقا من 40 سال کار کردم به این رسیدم که این باورم باشه، این باورم باشه، این باورم باشه. نحوه باور کردنم اینطوریه که در بهترین حالت شما میری پیش معصوم میگی آقا جان ببخشید در قبر چند نفر از من سوال میکنن؟ فرض بفرمایید میگن منکر و نکیر، میگن باش. حالا به جایی که معصوم بگه که اگه کسی رو معصوم بدونی میشه نقدش کرد، فقط یه وزارتخونه است که اونو نمیشه نقدش کرد. حالا این معصوم بدونی خب باورش میکنی دیگه، معصوم بدونی باورش میکنی. حالا رفتی سراغ یه آقایی که تحقیق کردی، ایشون به نظرت میاد که احتمال رسیدن به واقعش بیش از بقیه است. ما اینکه یه فیلسوفو بیش از بقیه قبول میکنیم چه جوریه؟ میگیم اونایی که تشخیص میدن میگن استدلالای ایشون بهتر از بقیه است. ها؟ در مجموع وقتی ایشون نظر میده خب معصوم که نیست، بیشتر اوقات به نسبت دیگران درست میگه. پس اگه من احتمال بخوام نظر بگم میگم مطمئن‌تر حرف اینو بزنم. ما همین حرفو میگیم، میگیم به جای اینکه معلوم نیست حرف از کجا بزنیم، برید سراغ کسی که احتمال بیشتر میدید که دین مرزی که خدا خواسته رو او میگه. هر کی هم دوست دارید، وبر، کانت، هر کی که شما میگی، هر کی که دوست داری باهاش مشهور شی. بندم نه دنبال اینم الف رو مطرح کنم یا به همین جهت هم هست اسم از کسی نمیبرم، چون هنوز اسم نبرده میگه شما میخوای آخونده رو علم کنی. نه آقا، شرط لازم برای مرجعیت عقیده مؤمن بودن نیست، گرچه باید گشتید آیا واقعا میشه پیدا کرد یا نه، ولی شرط لازم نیست. یعنی بگه اگه مؤمن نیست پس نمیتواند. نه، من کی همچین حرفی زدم؟ اصلا همچین حرفی نزدیم ما. واقعش دیگه احتمال میدم حواس شما رو پرت کنه، یکیشو ورود کنم به بحث خودم بپردازم که ایشون هم کمک کرد. ایشون فرموده که شما میخوای دوباره تجوید رو بیارید علم کنید، منظورش کتاب تجوید الاعتقادات. اتفاقا رفقایی که بنده رو میشناسن میدونن بنده نسبت به تجوید الاعتقاد نقد دارم، بارها عرض کردم. علتش هم اینه که ما چون در جامعهمون رفقا بحث‌های اعتقادی نمیشه، این بحثا خامه، مثل بحثای فقهی نیست، پهلوان ها اومده باشن توش نظر داده باشن. لذا همین بزرگوارم برای من نوشته دین چیه، یا اصول دینه یا فروع دین. 80% دین هست شد اینجوری. اصول دین چند تاست؟ ما یه عالمه باور داریم، یکی دو تاش بهش میگن اصول دین. ما خیال کردیم اصول دین اصله، قله است. اصول دین داشته باشه طرف دین داره، در حالی که این اصول دین رو برای زندگی کردن مردم کنار هم درست کردن، از منابع دینی اخذ کردن. اینی که میگن اسلام یعنی شهادت به خدا، توحید، شهادت به رسالت پیغمبر و نقض نکردن این دوتا، یعنی من نگم قرآن رو قبول ندارم، چون قرآن رو قبول ندارم یعنی رسول خدا نستجلو الله دروغ گفته که این قرآن کلام خداست. من اینو توحید رو بپذیرم، رسالت رسول خدا رو بپذیرم، این دوتا رو نقض نکنم، این دین مرزی نیست، این اقل مسلمانیه که شما بخوای بین جامعه مسلمانان و دیگران خط بگشتی. این برای این دنیاست، کارکرد مادی داره، این دین مرزی نیست. این نگاه ما تو این مسئله نگاه بسیار خطایی است. ما خیال کنیم کسی اصول دین قبول داره یعنی دین داره، ابدا. کجای این باور قلبی اخذ شده؟ دارم به شما قرائنی میگم که این اصول دینی که به شما گفتن برای جامعه مسلمانان چگونه با هم زندگی کنن. بالاخره آقا یکی کافری که مسلمان، علامت مسلمان ها چیه؟ شهادت به توحید، به رسالت و نقض نکردن این دوتا، اصطلاحا میگن منکر ضروری نشه. این مال قیامت نیست که، این دین مرزی خدا نیست که، این برای این است که بین جامعه مسلمانان و جامعه مثلا سیک ها، با جامعه بودایی ها، با جامعه مسیحی ها وقتی خط میکشی این میشن مسلمان. منافق هم تو این تعریف هست، منافق میتونه کافر باشه، بت پرست باشه، تظاهر کنه به شهادتین و چیزی هم نقض نکنه، اصلا باور قلبی توش نیست اصلا. خیلی من دقت فرمودین، این اصول دین ما خیال کردیم
اگر کسی احراز کنه بهشتی میشه اشتباه کردیم، این شرط ورود به اسلامه، حداقل خط قرمزه، دیگه اینو نداشته باشی میفتی بیرون جامعه اسلامی، این که عقاید ما نیست. عقاید باید باور توش باشه، نفاق نباشه، من باورش کنم. کجای این تعریف اصول دین باور هست؟ اصلا شما باور از کجا میسنجی؟ از کجا میدونی من که اومدم اینجا باور دارم یا ندارم؟ شما به ظاهر رفتار میکنی، این رفتار مال دنیاست، برای اینکه بین مسلمونا و غیر مسلمونا بتونیم خط کشی کنیم. بالاخره هر جامعه برای خودش یه حدود و ثغوری داره دیگه. مثلا فرض کنید کار کردم داره، من میخوام ذبیحه بخورم، یعنی گوسفند کشتن، از مسلمان میتوانم فرض کنید با توجه به فتوای مرجعتون، از غیر مسلمان مثلا نمیتوانم. برده داشتم میخواستم بفروشم، این مسلمانی که این شهادت اینو میگه نمیتونم به مسیحی بفروشمش. توجه کردید؟ اگر تو بازار کاسبی میکنه، قواعد سوق المسلمین برای این آدم هم هست. برای ازدواج با توجه به فتوای مرجعتون میتونم با دختر این آقا ازدواج کنم به سلامتی و مبارکی و میمنت، یا او بیاد مثلا آبجی شما رو خواستگاری کنه؟ میشود، طهارت دارد در دنیا، با او رفتار میکنم انگار که پاکه، این اونم همینطوره، مثل فرض بفرمایید بت پرست نیست از جهت پاکی. اصلا این به معنای دین مرزی یا مرز نه، اون دینی که خدا پسندیده نیست، این در واقع دین نیست. اصول دین در واقع اون دینی که ما دنبالشیم نیست اصلا. حالا یه چند تا روایت عرض میکنم ببینید، اگه مرجع عقیده پیدا کردید این حرفای منو بهش عرضه کنید ببینید میارز یا نمیارز. ما یه مجموعه روایات داریم. خب جایگاه روایت در عقاید ما چیه؟ آیا در عقاید ما روایت به درد میخوره یا نمیخوره؟ چون منبره واردش نمیشن. فقط روایات متواتر به درد میخوره یا نه؟ روایات غیر متواتر هم به درد میخوره. میبینید؟ اینا واقعا هر همه آدم ها میتونن به این رو تحقیق کنن؟ بله، هر کی اهلشه بسمت. ما یه سری روایت داریم، به ما یاد دادن اهل بیت، ما شیعه ها، که اینا رو بخونیم تو زیارت ها. مثلا گندگویی کنیم، مثلا فرض بفرمایید السلام علیک یا دین الله القویم. کجای این اصول دین این بود که امام دین قویمه؟ گزافه گویی داریم میکنیم. معصوم وقتی رو ورده، من دارم میرم یه کار عبادی انجام بدم، میگه برو رو به ذریعی که وایستادی بگو السلام علیک یا دین الله القویم ایها الصراط المستقیم. آقا کجای اصول دین بود اینا؟ عرض ما اینه، اگه بریم سراغ مراجع عقیده احتمالاً اینا رو میفهمیم که اون چیزی که به عنوان عقیده باید بدونیم فراتر از کتاب تجریده. لذا بنده نمیخوام شما رو به کتاب تجرید متوقفتون کنم. در زیارتی که امام هادی سلام الله علیه رفته حرم امیرالمومنین، از جهت سندی هم معتبره، خیلی هم اعتبار ویژه داره، میفرماد اشهد ان من شاک کفیکه به امیرالمومنین، شهادت میدهم که کسی که در تو شک دارد ما آمن به رسول الامین. آقا شما الان داشتید میگفتید اصول دین قبول کنه جامعه مسلمانی؟ بله، جامعه مسلمانی یعنی مرز بین مسلمانان و غیر مسلمانان. اما این که اسلامی که خدا در قیامت براش پول بده، حوری بده، با این اصول دینا انقدر مرزون فروش نیست. امام هادی، آقا این ببینید چند تا روایت پیدا میکنید، چند مجموعه روایت پیدا میکنید که میگن امام صراط مستقیم. کسی که از تو عدول کند از ایمان برگشته. چند تا روایت میگه اگر کسی یک امام را نپذیرد با بت پرست متفاوت نیست. کسی که یک امام را نپذیرد انگار خدا را نپذیرفته، انگار رسول را نپذیرفته. باور نکردنیه. من جهدکم کافرون، گندگوییه. چند تا از اینا باید بگه؟ اگر من به این برسم که روایات در عقیده من مدخلیت داره، بنده رسیدم دارم میگم شما بیا نقد کنید و برید سراغ مرجع عقیدتون. 70 تا روایت داشتم که میگفت امام صراط مستقیمه، امام دینه، امام اصل دینه. خب اینا دارن همه مبالغه میکنن، اینقدر ائمه ما اهل مبالغن، تو صراط مستقیمی، تو دین قویمی، عدول از تو، عدول از توحیده. معرفت الله چیه؟ میگه معرفت الامام. حالا من تقریر میکنم شما برید بسنجید. وقتی روایات مکرر ما میفرماد امام اصل دینه، صبح تا شب شما کوه طلا همینجوری ابو قبیس طلا بدید، همزمان هم هی کشته بشید. حکایت اون منده خدا بود که میگفت ما را هی میکشتن و شب تا صبح هم عبادت کنی و روز عرض کنم خدمت شما قیام لیل و روزه روز و شهادت و ابو قبیس طلا بدی. خب اگر این همون دینه قربتن الله، این ولایت این وسط چی کار است که میگه به درد نمیخوره؟ خدا چی میخواست از جون ما؟ قرار بود، یعنی اگر بنابر اینه که ولایت طریقیت داره نه موضوعیت، وسیله است نه هدف، میگه قرار بود امیرالمومنین بیاد منو دیندار کنه، من باور کردم توحید و نمازام هم میخونم تازه روزم هستم. میگه هیچی به درد نمیخوره. چرا؟ میگه معرفت به این ولی خودش دینه. من از تو خواستم همینو بفهمی کیه، نه اینو بفهمی که بعد بفهمی که این پلی باشه. میگه من یه راه دیگه ای رفتم، به قول آقایی که میگفت صراط‌های مستقیم مثلا، و یه راه دیگه میرم یهو افتادم تو جاده دوباره. ادبیات میخونیم دیگه، بنا عبدالله، بنا جار و مجروره، بعد بگه عبدالله و بنا میبره اول جمله، یعنی حصر جزافه میگه بازم بنا عرف الله، یعنی اینجوری نیست که راه دیگه توش توحید باشه، راه دیگه توش عبودیت باشه. یکی دو تا سه تا پنج تا چند تا روایتو میشه بگی ایشالله گربه است، جمع کنی میبینی. اگر بنا باشه این مجموعه روایات الکی باشه، اصلا باید بگی آقا روایات در تاریخ اسلام همش جعلی، چون یکی دوتا نیست، بابهای متعدد اینا رو میگه. اصل دین امام معصومه، لذا باور به دین میشه باور به امام معصوم. مثلا فرض و فهمی همین روایتی که اهل سنت هم دارن، فراوون هم دارن، که علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و مادار. این یدور و حیث و مادار خیلی عجیبه، حق دور او میگردد. قاعدش اینه که علی باید دور حق بگرده، علی دور محور بگرده، میگه حق دور او میگرده. یعنی دستگاه مختصاتش دکارتی نیست، اینطور نیستش که حق چیه آقا بریم حق رو پیدا کنیم بهش عمل کنیم. میگه حق اونه، هر جا اون هست حقه. و به ما میگفت دادن گفتن بگید، اگر اینا رو غلط گفتن یه بار برگردید پالایش کنین ادعیتون رو لطفا. الحق آن چیزی که مطابق واقع است، الحق ما رضیتموه، حق آن چیزی است که شما میپسندید. بله البته امام کلا مستقل از خدا نیست که، رضا الله رضا اهل البیت، ولی الحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه، المعروف ما امرتم به. اینو باور کردم یا نکردم؟ اگه باور کردم یعنی امر به معروف میشه امر به دستور امام، نهی از منکر میشه نهی از معصیت امام. جالبه حتی فخر سر ماجرای جهر به بسم الله، که بسم الله رو بلند بگیم، دیدید که اینا میگن ولا ضالین، سکوت میکنن آرام بسم الله رو تو دلشون میگن، بعد مثلا میگن الف لام می، بسم الله رو به جهر نمیگن شما بشنوید. این ترتیلا رو نگاه کنید، معمولا بسم الله اولش با لحنش فرق میکنه. فخر رازی میگه آقا چون یه دعوایی بود بین بنی امیه و علی ابن ابی طالب، اینا مخالفت میکردن و پیغمبر فرمود اللهم ادر الحق حیث ما دار علی، هر جا علی هست حق و دورش بگردون، یعنی دنبال حق نگردید تو باور شیعی، دنبال علی ابن ابی طالب بگردید. حق میدم به کسی اینا رو نپذیره، باید تکلیف اون صدها بلکه هزاران روایت رو معلوم کنه. از نظر حقیر بین این و اون اصول دینی که توضیح دادیم هیچ تفاوتی نیست، چون اصول دین برای زندگی در این دنیاست. میگه آقا این جامعه مسلمانانه که توش منافق هم هست، اون شهادتین بگن بسه. ولی وقت میگه من یه دینی میخوام که اون برعزت من اینو میخوام، اگر امام اصل دینه، انکار امام میشه انکار اصل دین. کسی که منکر اصل دینه، کسی که منکر پیغمبر اسلام باشه، این که مسلمان نیست. عقیده‌ای که من بخوام باهاش حساب پس بدم، منکر امیرالمومنین یا منکر امام جواد فرق نمی‌کنه، با منکر خدا و رسول هم فرق نمی‌کنه. برای همین اگه بخوام بی پرده یه جمله فقط بگم و باز به وادی تقیه برگردم، میگم اگر کسی امیرالمؤمنین را امام نداند با بت پرست هیچ فرقی نمی‌کنه. باور کنید، چون منکر اصل دینه. یه سوال ممکنه مطرح بشه، میگم آقا اگه حق بهش نرسیده بود چی؟ نه؟ این خوبه؟ آقا شاید حق بهش نرسیده بود. من میگم این سوال انحرافیه، چون شاید نبوت پیغمبرم بهش نرسیده بود، ممکنه دیگه. شاید اسکیمو بود، توحیدم بهش نرسیده بود. هر چه اونجا میگید در مورد فضای استضعاف، اینجا هم همونو بگید. این حرف من به این معنا نیست که من هر کیو تو خیابون دیدم منکر امامت امیرالمومنین بود بگم قطعا میره جهنم. من نمیدونم کی مستضعف کی نیست، من مسئول جهنم خدا نیستم، با منم صحبتی در این زمینه نشده هنوز، لذا بنده نمیخوام تکلیف تعیین کنم کیا جهنمی هستن. ولی کسی که دنبال قاعده میگردم این قاعده است، باقیاشو من نمیدونم. منکر امام با منکر توحید با منکر رسول خدا از نظر مبانی تشیع یعنی روایات شیعه هیچ فرقی نمی‌کنه در قیامت. آیا یعنی هر کس منکر امیرالمومنینه یا هر کس منکر رسول خداست یا منکر الله میره جهنم؟ یا من نمی‌دونم. من نمی‌دونم که او شرایط تحقیق داشته یا نه، استضعاف داشته یا نه، قاصر مقصر چیه، من چه می‌دونم؟ به من ربطی نداره. ولی این سوال انحرافیه که بگی آقا شما وقتی میگی امامت امیرالمومنین شاید حق بهشون نرسیده باشه، میگم این مسئله اختصاص به این باب نداره، تو رساله تو نبوه خیلی چیزای دیگه هم هست. اگه منظور تو دنیاست، من که عرض کردم کسی که در دنیا شهادتین بگه مسلمانه، ولی این مسلمانی به درد این دنیا میخوره. من فرض گرفتم مجموعه روایاتی که امام رو اصل دین، صراط مستقیم، دین قویم اینا میدونه رو شما هم یه نظری افکندید و روش وای نستادن. یعنی من رو اون بحثی که امام اصل دین است زیاد وای نستادن، به توانایی شما اعتماد کردم، میگم امام اصل دینه، روایات ما اینو میگه، واقعا روایات ما میگه امام اصل دینه. پس منکر امام میشه منکر اصل دین. پس منکر امام ایمان، ایمان برای قیامت دارم میگم ندارد. موارد استثناء، استضاف و استضاف هم به این باب ما اختصاص نداره، هر چی جواب داره اینجا ما همون جواب میدیم. خب دین یعنی امام، حرمت دین از امامه، اصل دین امامه. یه بار برید رجوع کنید میبین. خب حالا سوال، ببخشید این حرفای خطرناکه، اینجوریه، حساسه، استکاکزا، منکر امیرالمومنین بت پرسته مثلا این حرفای خطرناک میزنی تو این شرایط روزگار، داعش و النصره از اینا میکشن، چه ضرورتی داره این حرفا رو میزنی؟ خوبه این سوال؟ من میگم که آقا اگر قرار شد اصل دین امام باشه، باید به من بگی امام اینا رو گفته یا نگفته. دقت فرمودی؟ قرار نیست که من تصمیم بگیرم. اینی که اولویت چیه یادتونه جلسه پیش عرض کردیم، مثلا کار ولی فقیه چیه؟ تشخیص، همه اون حرفا ربط داشت، تشخیص اولویت. الان مسئله این است یا نیست، اولویت این است یا نیست، چون من بین دو تا حکم نمیتونم جفتش رو انجام بدم در شرایطی تداهمه، او تشخیص میده. اصل مسئله مهمه یا نه؟ آخه بعضی وقتا میگه آقا این مسئله مال 1400 سال پیش، این حرفا رو چیه میزنی؟ تو معلومه تقیفه کار نداشتم، برای همین عرض کردم منکر امام، جوادم مثل منکر امیر المومنینه. پاسخ من با همه مبنایی که گفتم اینه، اگر اصل دین امامه، ما اگر توی مسئله 80 تا روایت داشتیم، یعنی آقا 80 تا روایت از معصومه، یعنی معصوم فرموده اینا رو به شیعیان ما بگید. برای چی؟ آیا زمان معصومین علیهم السلام مثلا خیلی اوضاع خوب بود؟ همه مردم کلن تقریب مذاهبی بودن؟ دعوا نداشتیم؟ چرا اینا رو فرمودن؟ قطعا مشکلاتشون کمتر از ما نبود. برای اینکه اگه بنای من بر این باشه که عقیده ما از کجا بگیرم، بنده هم عرض کردم برای روایات در عقاید، در اون بخش‌های روایی عقاید، یه بخشش برهانه، یه بخشش روایی، مدخلیت قارم چیکار کنم؟ امام فرموده. شما میگید برای چی میگی؟ میگم چون امام فرموده. لذا این که بگیم بحثا اهمیت نداره، میگم ببخشید شما میگه اهمیت نداره، 80 تا روایت یعنی برای امام اهمیت داشته. و من 70 تا 60 تا 50 تا روایت توی مسئله داشته باشم، شما ببینید سعدی خودمون راجب یتیم نوازی 32 تا بیت گفته، چی میگید؟ مقاله می‌نویسید میگید سعدی تو مسائل اجتماعی به نوازش و تکریم ایتام در جامعه اهتمام داشت چون 32 بیت گفته. میگید خدا وکیلی یا نمیگید؟ حالا اگه امام صادق و امیرالمومنین و امام سجاد 80 تا روایت در مورد یه مسئله داشتن، یعنی از نظرشان این مسئله چی بوده؟ مهم بوده. مسئله این که امام اصل دین است، منکرش با بت پرست فرق نمی کنه، منکرش با بی ایمان فرق نمی کنه، در قیامت، در قیامت ها، در دنیا نه. اینو اونا فرمودن. آقا ما ارتکازمون اینه که وقتی 80 تا 70 تا 50 تا 60 تا روایت در یه مسئله داریم، یعنی امام سلام الله علیه یا ائمه علیهم صلوات الله به این موضوع اهمیت میدادن. پس شما نمیتونی بگی چه اهمیتی داره این بحث؟ من جای شما بودم، یعنی اگه کلاس درس بود بلافاصله میگم چه اهمیتی داره؟ میگم اهمیتش تعدد روایته. یه 200 تا روایت داریم. تازه من الان خدا میدونه چون فضا عمومیه از تقیه خارج نمیشم. حالا من اینکه اعصابتون هم خرد نشه، از اون چهره وحدتی قدیمی منم که میشناختید فاصله نگیرید، یه تقریر وحدت اسلامی هم میدم هم اینجا. این حرفا آیا با وحدت اسلامی سازگاره یا نه؟ بله سازگاره. اینو بگم که وقت تموم شه اون خطرناکه دیگه نگم. آقا اینی که شما داری میگی، من همه اهدافم سه چیز بود، سومی اینه که آقا عقیدمون از کجا میگیریم. ما یک سری عقیده از روایاتمون اخذ میشه که شما باید ببین اینا عقیده هست یا نه. یه نمونه شو دارم مطرح میکنم. بدون معرفت امام، معرفت الله ممتنع است. من میدونم بعضیا خلاف این گفتن، مرحوم صدرا خلاف این گفته، شرح اصول و کافیش ببینید، میگه انسان میتونست به جایی برسه که به نبی و امام نیاز پیدا نکنه. من اینو قبول ندارم چون من این روایت رو باور دارم. این روایات میگن بنا عبد الله، بنا عرف الله. من اونو قبول ندارم که بشر به جایی برسه که بی نیاز از امیرالمومنین بشه. اگر بشه، اون معصومی که بنا عرف الله گفته دقیق نگفته. طبق نظر بعضی ها میشه نقدش کرد. من چون قائل نیستم معصوم میشه نقد کرد، من همون صدرا رو نقد کنم راحت ترم که در شرح اصول کافی حرف بزنم. من قبول ندارم. معرفت الله بدون معرفت به امام موقوفه. توجیه هم داره. من اون سوال اصلیه رو بگم. شما من میگی آقا گفتی منکر امام مثل منکر خداست. خب این حرفت خیلی تو فضای جامعه اسلامی آقا دعوا درست کرد. نه خیر، من اصلا نمیخوام بگم دعوا کنید. یه مثالی دو هفته پیش زدم، اونو میگم توضیح میدم. مگه شما نیاز بود برای اینکه با روس‌ها هم پیمان بشید؟ حالا یه مثال اینا در مسئله سوریه، شما بگی برادر بسیجی مثلا شیخ ولادیمیر نعلین. نه، پوتین همون کافریه که بود، همون غیر مسلمانیه که بود. ما با هم یه تعاملی داریم. بله، حالا ما تعامل داریم، مثلا بخوایم بگیم پوتین بیا غذا بخور، نمیگیم کافر بیا غذا بخور، نجس بیا غذا بخور، نمیگیم، تعامل میکنیم، میگیم پوتین جان مثلا بیا غذا بخور. نیازی نیست که اگه من میخوام با او یه همکاری بکنم علکی او رو برادر بسیجی کنم. کافر کافره. بله، شما باهاش یه اهداف مشترکی، یه روابط مشترکی، یه مصالح مشترکی داشته باش، عیب نداره. مرحوم هشام ابن حکم با یه تابعی یه بیزینس بین المللی داشته، همین هشام ابن حکم، عیبی نداره. ولی دیگه نمیگفته تابعی جان تو موحدی از نظر منو. نه، قرارداد مشترک المنافع اقتصادی با هم داری. اینی که میگه در جامعه اسلامی هر کس شهادتین بگوید مسلمان است و بنده میگم این اسلام حقیقی نیست، منکر ولایت این منکر الله است، تو دو تا مقام دارم حرف میزنم. در دنیا رو الان توضیح خواهم داد که جا بیفته. این مال آخرته. کسی ولایت اهل بیت قبول نکند با توجه به اون روایاتی که انقدر زیاد انکارش مشکله، این آقا دین مرزی که باید داشته باشه رو ظاهرن نداره. خب؟ این مال قیامت. چه بسا طرف مستضعف هم باشه، چه بسا تا آخر عمرش طرف تغییر هم بکنه. چمون که از امام صادق سلام الله علیه پرسید که یا ابن رسول الله، یه نفر که این مسئله شما بهش نرسیده، یعنی نفهمیده شما امامید، خب کار تمومه دیگه، نفهمیده این تموم شد، گیم اوور. اما دشمن شما نیست، نفهمیده شما امامید. خب شاید که میرفت به این میفهمون باور میکرد این میره جهنم. حضرت شما اگر نفهمیده ما امامیم بهش نرسیده، واقعا بهش نرسیده، این وقتی میمیره صورتشو به سمت بهش میگیرن، رواز تحییت در کافی، صورتشو به سمت بهش میگیرن. قیامت هم که میشه اعمالشو میسنجن برای همون چیزایی که اعتقاد داشته. مثلا اگر سنی هم بوده بالاخره میدونسته نباید زنا کنه، نباید دزدی کنه، بعد نماز بخونه، بعد حج بره، اعمالشو میسنجن، اعمالش انجام داده باشه میبرنش بهش. حالا اگر پنت‌هاوس هم نبرن بهش میبرنش. اگه ما منفعت مشترک داریم، دلیل این نیست که بیایم عقیده طرفو بی جهت بگیم بسیجیه. نه، کافر کافره. ولو اینکه از نظر مثلا فضای سیاست جهانی با ما هم نظر بشه، بله با هم همکاری میکنیم، ما مثل بعضی ها نیستیم جب بگیرتمون. اگه همکاری مشترک میکنیم، شهید حسین همدانی یکیه، ولادیمیر نهلین هم یکی. اینجور نیست که چون داریم مدافعان حرم میجنگیم پوتین هم کشته بشه مثل حجاجی حسابش کنیم. نه خیر، منافع مشترک داشتیم. حجاجی شهید شده، اون اصلا کافره. اینا ربطش الان عرض میکنه. آقا این بحثایی که داریم خیلی حساسه، واقعا هم حساسه. الان همین هم بریده بریده میگن، باید تو جای من قرار بگیری معلوم میشه که اینا رو بریده بریده میگن. این مسئله با وحدت اسلامی سازگاره یا نه؟ خب بنده از طرفداران وحدت اسلامی هم، وحدتی محسوب میشن. بله آقا سازگاره. چه جوری سازگاره؟ یکی از نزدیکان یکی از مراجع که خیلی ولایی هست به من گفت من این وحدت تو رو قبول دارم. گفتم الحمدلله پس ما تونستیم یه وحدت اسلامی بگیم که سازوکارهای نظام باهاش منطبق باشه و شما هم بپذیرید. اونم اینه، ما یه مشکلی که داریم اینه که خیال میکنیم حالا که گفتیم کسی که ولی یه خدا رو نپذیره دین نداره یعنی باید در دنیا با او کتککاری کرد. نه آقا، ما همین الان یه مقدمه گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم اصل دین کیه؟ امامه. پس من نباید خودم نظر بدم، بعد از امام بگیرم. دین امامه، امام چی فرموده؟ آقا میدونید اونایی که اصول فقه خوندن میگن امام میتونه حتی چیکار کنه؟ در موضوع و محمول و اینا چیکار کنه؟ توسعه بده یا تزریق کنه. مثلا بفرماید این مدل نماز نماز نیست، طواف نماز است. چون اعتبار دیگه، اونی که قانون گذاره میتونه کم و زیاد کنه. مثال بزنم آسون باشه. من اومدم اینجا، اومدم بیام بشینم، دیدی چه تکون خوردم، دیدم که اینجا خیسه. نمیدونم اینجا قبلا یا آب ریخته. واقعا ممکنه که قبلا، ولی فقه چی میگه؟ میگه بنا رو بذار که پاک. نه واقعا پاکه، بلکه احتمالا اساره اینجا گرفته شده. ولی میگه بناتو بر پاکی بذار. آقا عوام خیس شد، میتونم نماز بخونم؟ میگه آره بناتو بر پاکی بذار. واقعا حالا شما میتونی قسم از دبات بخوریم پاکه؟ نه، مولا که شارعه میگه بناتو بر پاکی بگذار. من میگم چشم. ممکنه بعدن یه فرق بیادی حاج آقا ببخشید من شرمندم، اینجا میشه دیگه، امکان داره. یا مثلا فرض بفرمایید که سر کلاس چنان که افتد و دانی میرم نمیفهمم چه قرفتم، اذان مغرب میگن حال ندارم هوا سرده، مطمئن نیستم خوابم برده یا نه، وضوم برقرار چی؟ است. خب آقا میگه شما وضو رو بناتو بر این بذار، وضو شما برقرار است. یعنی چی؟ یعنی ممکنه واقعا خوابیده باشی و این میشه محدث شدی در واقع، یعنی خوابیدی دیگه وضو نداری. ولی وقتی نمیدونی خوابی یا نه، مولا میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا از نظر من شما، من این دستور رو میدم، من میتونم، شارع میتونه این کار رو بکنه که لا تنقض الیقین بشک مثلا. بعد شما بناتو بر این بذار که چون نمیدونی خواب بودی یا نه، بنا رو بر این بذار خواب نبودی، پس بنا رو بر این بذار که وضو داری، طاهری. دست بکش به صفحه قرآن، نماز بخون، امام جماعت شو. ولی ممکنه واقعا خوابیده باشی. توجه فرمودین؟ نیازی نیست که اگه من دارم اینجا نماز میخونم واقعا بتونم به حضرت عباس قسم بخورم که طاهرم. همینی که شارع از من بپذیره کافیه دیگه، بنامو بر این میذارم. او دستور داد. به مثال ما چه ربطی داره؟ خوب دقت کنید. در موضوع ما هر کسی که منکر ولایت امیرالمومنینه این ایمان نداره. اما شارع فرمود، عرض کردیم دین خود امامه، همون امام به ما اینجوری میفرماد در دنیا بناتو بر این بذار که این مسلمانه. میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ میتونه بگه بنات رو بر این بذار که ایشون مسلمانه، لذا اگر مرز کشور اینا به خطر افتاد بر تو هم واجبه بری از مرزشون دفاع کنی، ناموسش به خطر افتاد بر تو واجبه از ناموسش دفاع کنی، ذبیحه، سوق المسلمین، ازدواج، پاکی و طهارت و نجاست، همه اونایی که گفتی. لازم نیست که او مسلمونه حقیقی باشه که من این کار رو بکنم. مولا می فرماد با کسی که شهادتین میگه در دنیا مانند مسلمان رفتار کن. ها؟ یعنی مثل اون آقا که رفت مامان چاوز رو بغل کرد، اشتباه نگیر بگی بسیجی فلان، مثل اینایی که پوتین رو بغل نمی کنن، مامان پوتین رو بغل نمی کنن رفتار کن. با پوتین تعامل می کنن ولی مسلمون و بسیجی و اینا حسابش نمی کنن. با کسی که ولایت رو قبول نداره در دنیا شهادت اینگه میگه مانند مسلمان رفتار کن. مانند مسلمان رفتار کن یعنی مانند برادر رفتار کن، یعنی اگر مسلمون بود چیکار میکردی؟ باش مهربون بودی، با اینم مهربون باش. چطور تو اون حالتی که نمیدونی خوابت برده نه، وضوی شما با یه حالت وضوی ترتمیز حسابی که رفتی وضو خونه گرفتی اومدی فرقی نمیکنه از جهت نماز خوندن. اینجا میگه رفتارتو تغییر نده، اما وقتی با او برادری میکنی او رو حقیقتا برادر نپندار، سراغ مادرش هم حقیقتا او رو برادر نپندار، ولی با او واقعا مهربانی بکن، برای هدایتش واقعا تلاش بکن، برای حفظ امنیتش واقعا تلاش بکن. اگر تو کشور اونو امنیت به خطر افتاد، غیر مسلمون ها یهودی ها حمله کردن، برای حفاظتشون، امنیتشون، حفظ ناموسشون وظیفه داری، چون او را مانند مسلمان باید رفتار کنی. دینم قرار شد امام باشه، امام اینو داره میگه. پس هیچ خدشه‌ای به مسائل اسلامی وارد نمیشه، فقط نکتهش اینجاست که من بی جهت منکر ولایت را حقیقتا مسلمان نمیدانم. یه مسئله اعتقادیه، از جهت رفتاری فرقی نمیکنه. حکمتایی هم داشته که من یکش فقط عرض میکنم. آقا پیغمبر اکرم که تشریف بردن بت پرستا رو هدایت کنن، بت پرست بودن دیگه، اونا واقعا بت میپرستیدن، مثلا با اینا یه چشی نگاه میکردن، ابرو بالا مینداختن، بد اخلاقی میکردن؟ نه. فبما رحمت من الله لنت لهم، مهربان بودن، دنبال هدایتش بودن. فرض بفرمایید اون کسی که ولایت امیرالمومنین قبول نداره مثل همون کسی که پیغمبر میخواست رو هدایت کنه، خب پیغمبر چی کار میکرد؟ آیا تمام وجودش رو خرج هدایت نمیکرد؟ با مهربانی؟ چرا؟ کجا پیغمبر با اینا بد صحبت میکرد، بی ادبی میکرد، رو مخشون میرفت، تو فضای مجازی پست میذاشت اعصابشون رو له کنه؟ کجا؟ کجا بعضی از ایام سال هر کی از ذهنش در میومد یه جوری به اینا میگفت که تا عمر دارن حالشون از ما به هم بخوره؟ کجا؟ پیغمبر کاری میکرد که خدا میفرماد داری میکشی خودتو، برای کیا؟ برای بت پرستا. بعد حالا طرف میگه اینا سنی‌های نمیدونم فلسطینه. خب دیگه بدتر از اینی که ما گفتیم که نی که. آقا پیغمبر با بت پرستا چی کار میکرد؟ کجا دارید که پیغمبر در مقام هدایت بت پرستا لغز میخونه اعصابشون رو خرد کنه؟ با خدا به حضرت موسی میفرماد با فرعون در مقام هدایت نرم حرف بزن. بله حضرت موسی میره پیش فرعون، نمیگه به عجب برادر دینی، التماس دعا خدا ما رو با شما محشور کنه. یا مثلا فرض بفرمایید که در برابر او دچار خودباختگی و بی‌هویتی و خودشو نمیبازه، نه فرعونه. در حقیقت فرعون یه بیچاره به تمام معناست. فرعون از همه عالم به اون ظاهر قصرش نگاه نکن، فرعون از همه عالم بیشتر به کمک نیاز داره. دیدید مرحوم امام رحمت الله علیه اعلی الله مقامه و شریف وقتی نامه نوشت به گورباچوف و او گفته بود مثلا نه دمتون گرم، حرفای خوبی بود، شما بیاید ما یه سری حرفای داریم به شما بزنیم، مثلا نگاه کنی از زمان فرمود ما میخواستیم یه رای برات باز کنیم. یعنی من نگاه نمی کنم تو امپراتوری شرقی، اتفاقا تو که امپراتوری شرقی وضعت بدتر اندالله، بیشتر دلم برات میسوخت، ولی میخواستم هدایتت کنم. در مقام هدایت طعنه نداریم، برای تشفی قلب طعنه بزن، تیکه بنداز، دشنام بده، به مقدساتشون حرفی بزن که اعصابشون رو له کنه. نیازی نیست که شما این حرفا که من میزنم به این معنا باشه که طرف مقابل از جهت ایمانی قبول داری. آقا اگر من عبد خدام، دستور داده این دین رو بعد از امام گرفت، امام اینجوری فرموده، پیغمبر اکرم چجوری هدایت میکن؟ لذا ما در هیچ صورتی دیگه تقریر بالاتر از این که نداریم که ما عرض کردیم، در هیچ صورتی بی حرمتی نداریم. یه چیزای دیگه هم هست که انشالله یه وقتی خصوصی باید عرض کنم. از این که من گفتم یه پله بالاترم تو بحث این که کسی که منکر امامت باشه هست دیگه، شرح این درد دل و خون جگر اینجا نمیشه گفت جلوی دوربینا. شیعیان لزومی نداره همه عقایدشون رو اینجا جلوی این دوربینا بگن. یکی از بدبختی های فضای مجازی که گاهی اوقات بعضی همسلکای منم وضعشون خوب نیست اینه که فضای مجازی دنبال اینه که خلوت شما رو بگیره، کما اینکه اعتکافامون اینجوری شده، صبح تا شب سخنرانی میذاریم و مدعی وافته بره این فکر کنه. خلوت رو از ما میگیره. فضای مجازی فضای فضولیه که الان نهار چی خوردی، منو کی سر چلو کباب کجا، منو فلانی یهویی، یعنی تمام پس پرده زندگیت هم رو کن، کاملا خلافه. متاسفانه بعضی هم لباس های ما همینطوری هم لحظه به لحظه گزارش میدن. بعضی از عقاید شیعه درونیه، چون نمیشه گفت لو داده میشه، بعضی هاش هم نمیتونه بگه. ما شیرجه زدیم تو اون چیزی که قرب برامون درست کرد، حتی بعضی همسلکای بنده جشن تولدمه کل مثلا ترسیدم الان مثال بزنم که چیکار کردن، اون بهم زنگ بزنه بگی برای چی گفتی مثلا سرمایه کردن تو کیک فیلمش پخش. اگر بدونم عقایدام بود از کجا بگیرم، متوجه میشم یه کلاسای عقایدی هم هست، یه جاهایی هم هست، یه حرفایی زدن اهل بیت، دلیلم داشته، حکمتم داشته، من دهنم بسته است. یه جمله فقط عرض کنم، خیلی سر شما رو درد آوردم تو این سه جلسه، بحث مفصلی رو سعی کردم تو سه جلسه عرض کنم، نارسایی، کمبود، کسری، هر چی داشت حلال بفرمایید. اون چیزی که خیلی خودم دردم میاد اینه که هفته پیشم عرض کردم که تنها جایی که عموم با دین مواجهن منبرهاست و ما باید از گویندگان مطالبه کنیم که چه بخشیش از عقاید میگی، چی دین ما رو بگو، قصه برای ما نگو، بهتر از این قصه که شما با یه صدای نواخ میگی با یه عالم جلوه ویژه اون یکی میگه میخ میشم پاش، اینجا قصه نگو برا من، دینم رو یادم بده. چرا باید آقا چند بار تو این یک دو سال اخیر بالا سرشون پرچم بزنن؟ سستی نکنید، واندید، این باوره. ما میدونیم بعضی از بزرگان مملکتمون خصوصی که حرف میزنن میگن ما در برابر غرب هیچیم. تعامل سازنده، همون ادبیات مدرن افسار. چون شما چی میدی؟ تعامل سازنده، تعامل باب تفاعله. نگاه کنید، میگن اصل در باب تفاعل اینه که دو طرف نزدیک به هم اثر بگذارن. تو باب مفاعله که نی یکی بیشتر اثر بذاره، درسته؟ شما چی میدید به این دنیا چی عرضه کردید؟ یه چیزی عرضه کن اول بعد بگو تعامل سازنده. ما در روزگاری هستیم سیره امیرالمومنین بگی 5 تا وزیر و نائب رئیس مجلس و نفر دوم دولت و اینا میگن که حرفای مارکسیستی نزنید. اینا اختلاف اعتقادی ما داریم. من راجع به حکومت امیرالمومنین حرف میزنم، اون میگه چرا ادبیات مارکسیستی استفاده میکنی؟ امام مارکسیست هست امیرالمومنین؟ من از ایستادگی سید الشهدا صحبت کنم، میگه چرا میخواید ما رو در دنیا عزلت زده و گوشه‌گیر و ذلیل نشون بدی؟ اینا باوره. درود خدا، سلام خدا بر زینب کبری، روحی لالفدا. گزاف نگفت اون وقتی که فرمود اللهم تقبل منا هذا القلیل. اون میدونست داره چه کار میکنه در راستای اون هدف. اون موجود عظیم و شأن هم که فدا میکنه میگه ناقابله. وقتی میگه دیدید در راه خدا چی کشیدید، خدا چگونه شما را مفتزح کرد نسبت جیرو بالله. با این نگاه بعضیا بعد اونجا میفرمود که بله متاسفانه ما خیلی داغون شدیم. دیدید که مشکل آب خوردن هم پیدا کردیم ما در کربلا. ما همه چیمونو دادیم. نه گزاف کرد نه مبالغه، اعتقادشو بیان کرد. ما رأیت الله جمیلا، این اعتقادشو نشون داد. ایثار حضرت زینب روحی لالفدا و انشاءالله آزادی کامل سوریه. صلوات یدی بفرمایید.